الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشکال سومی مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه دارند که ایشون عنوان می فرمایند که اصلاً با قطع نظر از غایت در این روایات، اراده حکم واقعی و حکم ظاهری غیر ممکن است، جدا از دو اشکال قبلیشون. مطلب این اشکال رو قبلا در ضمن حرفا گفتیم، یعنی در مقام ارائه همون جهتی که مورد نظر بوده عرض کردیم، اما اصل مطلب از ایشانه و تقریب این مطلب این است که اگر ما حکمی رو بر روی یک موضوع عامی حمل می کنیم و کلام ما عام هست، خب عموم هم با اداه لفظی است دیگه، مثل همینجا کل شیء طاهر. ایشون می فرمایند این حکم شامل می شود تمام افراد این عام را و همه افراد هم یکسان نیستند، هر فردی خصوصیاتی داره که از اونها تعبیر میکنن به خصوصیات فردیه، در بعضی از موارد خصوصیات صنفیه هست، یعنی تعدادی از افراد صنفی رو تشکیل میدن و اون صنف هم خصوصیاتی داره. اما وقتی حکم آمد روی لفظ عام، تمام افراد رو شامل میشه به همه خصوصیات فردیه و صنفیه‌ای که اینها دارن. وقتی که اینجور شد، نقطه فرمایش ایشون اینه، نقطه اصلی ایشون میفرماید این حکمی که به این صورت میاد روی عموم، این حکم مستند است و حمل می شود الال جامع بین الافراد. جامع بین افراد یعنی این حکم شامل می شود نسبت به تمام افرادی که اون جامعیت اصلی رو برای فردیت عام دارند، اما خصوصیات فردیه یا خصوصیات صنفیه اصلا داخل در حکم عام نمیشه. کل شیء طاهر، شیء به عنوانه رو، یعنی هر چیزی که صدق شیء برش میکنه شامل میشه، و حالا طاهرون هست، نظیفون هست، حلالون هست، این شامل میشه. اما این افراد همه جامع صرف که نیستند، جامع اون خصوصیتی است که در همه افراد یکسان وجود داره، اما هر فردی امتیازات شخصی داره، امتیازات فردی داره، امتیازات صنفی داره. حکم عام روی اون حیثیت جامع در افراد میره، نه رو خصوصیات صنفیه، نه رو خصوصیات فردیه. خصوصیات فردیه یا خصوصیات صنفیه رو اصلا شامل نمیشه. این مطلب اول. مطلب دوم، مرحوم میرزا میفرمایند که اینکه شیء مورد شک واقع بشه و مشتبه باشه، جدا از اون اشکالی که گفتیم اشتباه و شبهه، این به شیء بر نمیگرده، به مکلف بر میگرده، اما لا محاله اضافه به شیء هم داره، اینو که نمیشه انکار کرد، اضافه به شیء داره، طرف شک من این شیء شده. ایشون میفرماید که مشکوک بودن یک فرد، این از خصوصیات فردیگه است، عام نمیتونه شاملش بشه. عام و حکم عام میاد رو اون حیثیت فردیه صرف، یعنی جامع، اما خصوصیت مشکوک بودن، این از خصوصیات فردیه فرده، ربطی به جامع نداره. بنابراین حکم طاهرون یا حکم حلالون به هیچ عنوان شامل این نخواهد شد. وقتی که اینجور شد، شما چجور با کل شیء طاهر میخواید مشتبه رو اراده کنید؟ امکان نداره، امکان نداره. کل شیء طاهر، افراد، جامع بین افراد، شیء به ما هوه را میاد حکم طهارت روش میگذاره، حکم حلیت روش میگذاره. اما این حیثیت مشکوکون، این از خصوصیات فردیه است یا از خصوصیات سنفیه است؟ حکم عام شاملش نمیشه. بله، فردی که مشکوکه، یعنی فردی که دارای خصوصیت فردیه است، فردی که دارای خصوصیت سنفیه است، حکم عام شامل فرد میشه. اما این حکم استناد پیدا میکنه به همون فردیت فرد، نه عنوان مشتبهش. عنوان مشتبهش رو نمیتونه بگیره. این فرمایشیست که ایشون دارن. مثال هم میزنن، میفرماین وقتی که ما بگیم مثلا هذا شخص یجب و اکرامه، خب یجب و اکرامه لانه انسانون، این لانه انسانون، هر فردی که واجد این فردیت انسان باشه، یصدق علیه، عنوان انسان، این حکم اکرام شاملش میشه. خب در اینجا این انسان به قول ایشون عربی داره، عجمی داره، اینا صنفه، خصوصیات فردی داره. این انسان زیده، اون انسان بکره. ما وقتی میگیم اکرم کل انسانن، آیا این حیثیت عربی بودن یا حیثیت زید بودن یا امر بودن دخیل در حکمه؟ یا حیثیتی که دخیل در حکم هست فقط حیثیت انسان بودنه؟ یا فرمایش ایشون در اینجا، حالا مثال کافیه، ایشون میفرماین کل شیء نظیف با اینجا داریم، شامل شیء مشکوک میشه مسلماً، اما شامل که میشه دخل حکم در کدام حیثیته؟ در اون حیثیت جامعه، در اون حیثیت فرد و شیعه، نه به عنوان مشکوکون حکم بره روش. حکم میره روش چون شیعون به عنوانه، به عنوان مشکوک حکم نمیره. و به تعبیر دیگر، عنوان مشکوکون دخل در تعلق حکم نداره. اونی که دخیل در حکم و تعلق حکم هست همون عنوان شیعیته، نه عنوان مشکوک بودن. بنابراین در اینجا وقتی که این معنا رو ما پذیرفتیم، اینم معنای واضحی است، همه میگن، یعنی در عام شما وقتی عموم دارید حکمی رو روی یک عنوان عام بردید، جامع موضوع حکم شماست، خصوصیات فردیه و صنفیه خارج از جامعه اند. حکم شامل میشه افراد دارای خصوصیت فردیه را، اما به چه عنوان شامل میشه؟ به عنوان جامعش، نه به عنوان اون خصوصیتی که در فرد هست. ولذا در اینجا میفرمایند اصلا ما اگر گفتیم کل شیء نظیف، اینجا حکم ظاهری نداریم هیچ. شیء یک ماهیتی است به عنوانه، این ماهیتی که عنوان خودش رو داره، نظیفون، حلالون یا طاهرون، رفته روی این عنوان. مشتبه یکی از خصوصیات در بعضی از افراد هست، اما دخیل در حکم نیست، حکم روی جامع رفته. اونی که در تعلق حکم دخیله عبارت است از فردیت، عنوان جامع، نه خصوصیات فردیه. اشیاء معلومه، بعضی از اینها معلومه هستن، بعضی ها مشکوکه هستن، اینا ربطی به دخل حکم نداره. این فرمایش ایشونه. این فرمایش رو ایشون یه قدری عنوانش رو بالا میبرن، البته حالا بالا میبرن، نتیجه گیری میخوان از اینجا بکنن با تعبیر بل یمکن ان یقال. ایشون میفرمایند که حتی در این مواردی که آیون میان مثال میزنن، مثل مایع مردد بین بول و ماء که ایشون مثال زدن، یا حیوان متولد بین الشات و الخنزیر که ما مثال زدیم، یا ماء کبریت، ایشون میفرمایند که شما در اینجور موارد ولو شبهه حکمی هست از نظر آیون، اما شما در اینجا تمسک به عام نمیتونید بکنید در اینجور موارد. چرا؟ ایشون میفرمایند این خیلی واضح تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. در اینجور موارد شما این ماء مشکوک بین بولیت و مائیت، ما شک داریم در صدق ماء برش. وقتی شک داریم در صدق ماء، چجور عنوان کلی که روی ماء رفته روی این بیاریم؟ امکان نداره. بنابراین در اینجا اون مطلبی که شیخ فرموده بود ایشون اینجا برجسته میکنن، که شیخ هم فرمود، خود مرحوم آخوندم اشاره کرد به این اشکال که ما اگر اطلاق بگیم این مشکل رو داره. بعد ایشون برگردوند شمول برای حالات رو به عموم، خاطرتون هست، بعد فرمود لا یقال که اینجا تمسک به عام هست در شبهه موضوعیه، بلکه از باب دلالت دلیله. این حرف آخوند بود. ایشون در اینجا میفرمایند نفی نمیکنن دلالت دلیل، اصلا تعرض به حرف برهوم صاحب کفایه اینجا ندارن. ایشون میفرمایند این مورد شما، ما اگر حکمی روی ما رفته باشه، مثلا نسبت به مایعی که مردد هست بین کونهی ماءن و بولن، این نمیتونه صدق داشته باشه در اینجا. چرا؟ چون شبهه مصداقیه است. اینو بی خود اونجا به عنوان شبهه حکمی مطرحش میکنن، شبهه مصداقیه است. و ما اگر بخوایم حکم عام رو اینجا بیاریم، تمسک به عام هست در شبهه مصداقیه. ما کبریت باشه، جای دیگه باشه، تفاوت نمی کنه. و هاکذا اگر در حیوان، در همون مثالی که ما زدیم، حیوان متولد من الکلب و الخنزیر، اینجا عموم بین کلب و شات، اینجا عمومی که ما برای حلیت شات داریم یا عمومی که برای طهارت شات داریم، اگر این عموم باشه، خب این مورد را نمیتونه بگیره، چون اینکه این شات باشه یا نباشه، مصداق شات هست یا مصداق شات نیست، محل تأمل و شک، پس شبهه مصداقیه میشه. بله؟ نه خیلی نمیشه. توجه، اجازه بفرمایید من عرض کردم. ببینید اینجا یه نقطه ای رو شما دقت بفرمایید. این حرفی که مرحوم میرزا میزنه مولا درزشته میره، هیچ کس انکار نمی کنه و نمیشه انکار کرد که عام، ببینید حرف چیه، عام. این اشکالی هم که بل یمکن ان یقال از تبعات اصل اشکاله. عام افراد رو میگیره، عمومیت، تمام افراد، اجازه فرمایید تمام افراد رو میگیره، معلوم رو میگیره، مشکوک رو هم میگیره. اما حیثیت تعلق حکم روی چه اساسه در عام؟ حیثیت تعلق حکم روی جامعه، درست شد؟ یعنی کونه معلومن، کونه مشکوکن دخیل در تعلق حکم نیست. اینو ایشون میخواد بگه، درست شد؟ حالا اینو پس قبول کردید، این جای حرف که نداره، هیچ کس اینو انکار نمیکنه. عرضم به حضورتون که اگر ما این حرفو زدیم، ایشون در اینجا میان در مورد ما حرف خودشون رو میخوان پیاده کنن، میفرمایند وارد شده کل شیء نظیف، درست شد؟ کل شیء نظیف که ما در روایت داریم، اون روایت اصلی هم همین جور بود. اینجا این کل شیء نظیف تمام افراد شیء رو شامل میشه، اما به چه عنوان؟ اونی که دخیل در حکم اینجا هست چیه؟ جامعی که بین کل اشیاء هست. اجازه فرمایید، شیء یک به ما هوه، به ما هو که در همشون صادقه. اما مشکوکن، معلومون، اینا از خصوصیات فردی است، از خصوصیات صنفی است، دخیل در حکم عام نیست. درست شد؟ پس در اینجا جناب صاحب کفایه وقتی مولا آمده حکم عام رو میگه کل شیء نظیف، شمول در اینجا، عموم در اینجا، فقط نسبت به چی میشه؟ نسبت به شیء به ما هوه میشه، نه شیء مشکوک. درسته؟ شما این در واقع تقریب این میشه که در اینجا اراده فقط میتوانیم بکنیم حکم واقعی رو، نه حکم ظاهری رو. حکم ظاهری موضوعش مشکوکه، مشکوک از خصوصیات صنفیه یا فردیه است، اینا دخیل در حکم عام نمیتونه باشه، حکم عام روی جامع میره. ولذا جناب صاحب کفایه شما میفرمایید اطلاق نه، که اون شبهه هم البته هست، اطلاق نه به حساب اینکه حالاتی که ما در اینجا میگیم از حالات مکلفه نه حالات شی، برمیگردونه صاحب کفایه روی عموم. یعنی حالا تعبیر نمیخوام بکنم مقالطه، چون صاحب کفایه خیلی بزرگه، شما در واقع اینجا که میفرمایید کل و فردن شامل مشکوک میشه، درسته کل و فرد نظیف شامل مشکوک میشه، اما حیث تعلق حکم کجاست؟ جامعه یا عنوان صنفی یا عنوان فردی؟ کل و شیئن شامل میشه، مشکوک رو میگیره، معلوم رو میگیره، تمام افراد رو میگیره، اما اون حیثیتی که حکم تعلق پیدا کرده، نظیفون، حلالون، طاهرون، این رفته روی عنوان شیعه. اما کونهو مشکوکن یا کونهو معلومن دخیل در این حکم عام نیست که اراده شده. او داستان دیگره. نه او حالا مثالی که مثال ایشون اونجا جایی است که ما شبهه داریم در این شیء بودنش، اجازه فرمایید. ایشون در ما مثال میزنه، مولای ایشون در ما، شما در شی دارید صحبت بکنید، ما در اینجا ولیزا در حیوان متولد از کلب و خنزیر رو، من مثال رو برگردوندم به کل شاتن. اگر شی بگیم اون متولد بن همام شی اون در اونجا نمیخوایم بگیم. اجازه فرمایید حرف ایشون رو ببینید، حرف ایشون رو میخوایم بزنیم، ایشون در ما میگه، درست شد؟ نه حرف ایشون ببینید، حروم نکنید حرف ایشون رو با یه اشکال دیگر. این حرف ایشون که میفرماید وقتی حکم روی عام میره، حیثیتی که متعلق حکمه حیثیت جامعه، حیثیت صنفی تحت حکم نمیره. این حرف ایشونه و این حرف پخته است، توجه فرمودید. حالا شما یه مطلب دیگه دارید، اون مطلب دیگه رو بعد هم میفهمم. شما کل شیئن رو میخواید بیاید در اینجا نسبت به مواردی که شبهه در حکمه که صاحب کفایه واردش میکنه. ما وقتی که آمدیم حرف ما بعدن اینه، حالا ما اختیار خودمون رو که بخوایم بگیم در اونجا، ما اصلا میاییم و میگیم حکم مشتبه داخل در عنوان حکم عام نمیشه، مثل نائینی، چه مشتبه حکمی باشه چه مشتبه موضوعی باشه دخیل نیست. اگر ولذا اگر شما آمدید اینجا حکم واقعی گرفتید و استصحاب استفاده کردید از این اخبار، مشتبه رو نمیتونید بگیرید، نه مشتبه حکمی نه مشتبه موضوعی. مشتبه برخلاف، حالا فرمای شما ما رو از مطلب دور کرد یه قدری، اینجا مرحوم صاحب قوانین فرمود در اینجا اگر استفاده استصحاب بکنیم، شبهه قاعده در شبهه حکمیه، قاعده در شبهه موضوعیه، هر سه تا با هم مقایرن. اما شیخ در مقابل حرف دیگه داشت، شیخ فرمود شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه مقایر با هم نیستن، میتونیم هر دوش رو استفاده کنیم از این روایات، اما استفاده هم استصحاب هم حکم شبهه این نمیشه، حکم ظاهریه در اونجا. حالا فرمایش مرحوم نائینی بسیار قویه اینجا، حتی مرحوم آقای خویی اجازه فرمایید. بله بفرمایید. بله خلاصه ما نقل کردیم. بله بفرمایید. بله
ایشون فرمود که ان نظر مذکور فی قوله این کلشه نزی لا یکونون لشنگ در مشکل فیه اصلا لان نقابل علیه السلام کلشه این
از خصوص سر مخصصات کثیره. اوجا
داشت. بله. نجاست به
بعض
اشیاء کلکر و کافر اینا
نجاستشون
اصلیه.
بله. ایشون میفهمون
که اینها
مخصص
اون
کلوشه
هستن. بعد اینجا
میفهمون چیزی که مربط باشه بین این معاقل. بله درسته. بله و درسته اینجا هم هست. بله درسته. بله. نه او داستان دیگه است. تخصیص خورده مسلم بله ازا. اینی که ما میگیم مایع مردد است بین ماء و بول، یعنی ما در شیء عنوان حلال داریم عنوان حرام هم داریم، آیا این جزء حلالشه یا جزء حرامشه بعد از اون تخصیصات؟ وقت اون اشکالم دفع میشه. بله این مطلب هست. حالا حتی این مطلب چون ما اینن از تلخیص مرحوم آقای خویی نقل کردیم و آقای خویی هم داره این تیکه رو، خود مرحوم آقای خویی بعد از آنی که این بیان مرحوم نائینی رو ذکر میکنن این تعبیرشون اینه و هذا الاشکال متین جدا ولا دافع له، و انصافش هم همینه. بعدم ایشون میفرماین و ظهر منه عدم صحت الاحتمال رابع، در کلمات ایشون احتمالاتی که ذکر کردن 7 تا 8 تا احتمال، و هو ان یکون المراد الطهارت الواقعیه للاشیاء و عناوینها الاولیه و الطهارت الظاهریه للاشیاء المشکوک فیها لعدم امکان الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری علی ما تقدم. این نتیجه را میگیرن که اینجا هست. این اشکال سوم مرحوم محقق نائینی بود. اشکال بله در برنامه گیره باز با اون عرضی که من کردم به نتیجه گیری نکنید. شما زود شما از حرف من زود نتیجه گیری میکنید. شمول داره نسبت به شیء مشکوک. وقتی گفت کل و شیئن، شیء مشکوک شیء هست یا نه؟ پس حکم شاملشه. اما حیثیت تعلق حکم چیه؟ حیثیت تعلق حکم جامعیت فرده، نه خصوصیت صنفیه یه فرد. عنوان مشکوکن از خصوصیات صنفیه است، چون صنفی از اشیا مشکوکن، همه ی افرادشه که مشکوک نیستن، این خصوصیت صنفیه است. وقتی حکم روی عام میره، ببینید حکم روی عام فارغ از خصوصیات فردیه و صنفیه است، حیث تعلق حکم رو ایشون داره میگه. ولذا تعبیر دیگر ایشون اینه که دخیل نیست خصوصیات فردیه و صنفیه در حکم. اونی که در حکم دخیله اون عنوان جامعه در فرده. این قوت حرف در اینجا، این حرف مورد قبول هم است و درست هم هست، ولذا اشکال بر مرحوم صاحب کفایه میشه، اشکال قوی هم هست. و همونجور که آقای خویی فرموندن، چون مرحوم آقای خویی به هر دو تا اشکال قبلی ایشون اشکال کردن، البته ما دفع کردیم اون اشکالات رو، اما ایشون به هر دو اشکال اشکال کردن، اما این رو میفرماین لا دافع له، یعنی این اشکال از نظر ایشون قوی تره. اشکالی مرحوم آقای محمد حسین اصفهانی هم داره که این رو عرض بکنیم. ایشون در نهایت و درایه میفرمایند که این که مرحوم صاحب کفایه در حاشیه فرمودن که غایت دلالت بر استصحاب داره، بعد از آنی که ملتزم شدن که مقیا دلالت میکند علی ثبوت الحکم لشی واقعا و ظاهرا، ایشون میفرمایند که این فرمایش صاحب کفایه رو لا یمکن المساعدت و علی. چرا؟ ایشون میفرمایند که ما نمیتوانیم غایت را رجوع بدیم الالجامعه بین طهارتین، طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. چرا؟ ایشون میفرمایند علتش این است که استصحاب ابقاء مطلق طهارت نیست، استصحاب ابقاء طهارت واقعی است در مقام ظاهر. این تعبیر که در کلمات مرحوم صاحب کفایه هی تکرارم شده، ما هم اشاره کردیم، تکیم کردیم روش، هی تکرار شده در کلام صاحب کفایه که مقیا هم دلالت میکنه بر حکم واقعی هم بر حکم ظاهری، پس میشه طهارت، طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. بعد غایت رو که استمرار، خود صاحب کفایه میفرماید یدل و تدل و غایت بر استمرار، استمراری که غایت دلالت میکنه استمرار جامع بین طهارتینه، یعنی چه طهارت واقعیه باشه چه طهارت ظاهریه، هاذه طهاره مستمرتون به مقتضای غایت تا اون حد. ایشون فرمودن حرف صحیح نیست، این غایت حتی تعلم فقط میتونه غایت برای حکم واقعی باشه، نه غایت میتونه برای حکم ظاهری هم استمرار حکم ظاهری باشه، این معنا نداره. و ذالک چرا؟ این نکته ای رو میفرمایند که باز قبلا اشاره کرده بودیم. نکته ای که ایشون میفرمایند و روش اینجا تکیه میکنن، میفرمایند که حکم ظاهری یک خصوصیتی داره و اون خصوصیت این است که حکم ظاهری موضوع شکه. شما به مجرد اینکه شک کنید نسبت به هر حکمی، به مجرد اینکه شک کنید همونجا حکم ظاهری میاد. شک در حلیت دارید و حرمت، شک در حرمت دارید، شبه تحریمیه است، اصالت الحلیه میاد. شک در نجاست دارید، اصالت الطهاره میاد. به مجرد شک خود حکم ظاهری میاد، حالت سابقه نمیخواد اینجا، حالت سابقه نمیخواد، حالت سابقه داشته باشه یا نداشته باشه به درد ما نمیخوره، خود نفس و شک کفایت می کند در تثبیت حکم ظاهری. به مجرد اینکه شما شک کردید موضوع حکم ظاهری محقق میشه و حکم ظاهری جاری میشه، اصالت الطهاره، اصالت الحلیه. اما استصحاب فرق میکنه. استصحاب که میخواید بگید شما یه حالت سابقه باید داشته باشید، این حالت یک حکم سابقی باید داشته باشید، بگیم حالت سابقه، استمرارش بدیم، استصحاب میاد اون استمرار رو ظاهرن اثبات میکنه. این در حکم واقعیه، در حکم ظاهری لزوم نداره استمرار بدیم، همون جور که ما قبلا گفتیم شما اصلا نیاز نیست در حکم ظاهری بگید که ما قبلا طهارت بوده پس حالا هم که شک داریم پس اصالت و طهارت جاری کنیم. قبلا بوده یا نبوده، شما الان شک داری یا شک نداری؟ همین الانش، اگر الان شک داری اصالت و طهاره رو همین الان جاری کن، اصلا تکیه نداره که سابقه چی بوده، سابقه حالت سابقه طهارت بوده حلیت بوده یا نبوده، موضوعیتی نداره اینجا، موضوع شک. فقط شما الان هر در هر ظرفی به مجرد اینکه شک پیدا کردید این حکم ظاهری میاد، اصالت و طهاره، اصالت و حلیه. پس اینکه مرحوم صاحب کفایه بیاد در اینجا بفرماید این غایت برمیگرده به جامع بین طهارتین، یعنی غایت هم استمرار رو در حکم ظاهری درست میکنه هم استمرار رو در حکم واقعی درست میکنه، استمرار در حکم واقعی درست میشه، اما استمرار در حکم ظاهری یعنی چه؟ یعنی چه؟ اصلا حکم ظاهری نیاز نداره که تعبدش رو ما بیاییم منوط به حالت سابقه کنیم، تعبدی که ما در حکم ظاهری داریم فقط منوط به شکه، شک فعلی هم میخواییم، حالت سابقه مشکوک داشتیم یا نداشتیم، حتی اگر حالت سابقه مشکوک هم داشتیم الان به درد من نمیخوره، من شک فعلی میخوام الان، یعنی در این حین در سابق این مشکوک بوده، هازا سارا مشکوک کرد، پس الانم ما استصحاب کنیم که مشکوکه، این استصحاب معنا نداره در اینجا، حالت سابقه دخیل در حکم نیست، اونی که دخیل در حکم هست فقط موضوع شکه، اونم شک فعلی میخوایم. بنابراین ایشون چجور آمده این حرف رو زده؟ لأن فی طهارت ظاهریه یکفی نفس و شک فیها فی الحکم بها ظاهرن فکل مورد شک فی طهارته فانه موضوع للحکم به طهارت ظاهرن من غیر حاجت الی التعبد به ابقائها به دلیل، لازم نیست ابقاء کنیم اون حالت سابقه رو، و بلا اعتبار الحالت سابقه فیها و ابقائها و ارجاع القایه الی بعض افراد الجامع تفکیکن فی مفاد المقید دال علی الطهارتین بلا موجب. تفکیک بلا موجبه، به چه مناسبت شما تفکیک کردید در اینجا؟ این هم یک اشکال از مرحوم محقق اصفهان. البته این اشکال فقط به فرمایش ایشون در حاشیه رسائل بر نمیگرده، به کفایه هم بر میگرده که در اینجا این معنا هست، البته به حاشیه هم بر میگرده. حالا علی حال این اشکال رو ایشون هم دارن. این اشکالاتی است که اعلام در اینجا عنوان فرمودن. همونجور که ملاحظه فرمودید، ما اینجا تمام حرفا رو در مقام دفاع از مرحوم صاحب کفایه گفتیم، اشکالات هم گفتیم، چون مشکل این است که نسبت به این اخبار، حالا ما وارد بحث سندی میشیم بعد، نسبت به این اخبار، حالا کم و کیفش، سند درست باشه درست نباشه، همه افراد قبل از مرحوم آخوند قائل شدن که روایات صریح در قاعده است. بله افراد معدودی مثلا صاحب فصول هست، مرحوم صاحب حدائق هست، اونجا همیشون احتمالی داره، 7 تا 8 احتمال اینجا هست، ما به اسمی که وقت گرفته نشه نمیگیم، مرحوم آقای خوی ذکر کردن احتمالات رو، احتمال عمده همین فرمایش مرحوم آخوند بود. بعد آخوند هم شاگردای آخوند و بعدی های آخوند هیچ کس قائل نشده که این روایات دلالت بر استصحاب داره، ولذا ما لازم بود این فرمایش مرحوم آخوند که در واقع یک سدشکنی بود که مرحوم آخوند کرده بود که این روایات رو بیاد دلیل بر استصحاب بگیره، ولو خلاف بیان خود ایشون بود در براءت کفایه، خوندیم عبارت ایشون رو. پس این اشکالات هست. چیزی که ما در اینجا به دست آوردیم همون حرفی است که عرض کردیم، که حالا عنوان میکنم که فردا نتیجه بگیریم و وارد بحث سندی بشیم. ما در اینجا خیلی واضح هست که کل شیئن طاهر، استدلالی که مرحوم صاحب کفایه داره درسته. کل شیئن یعنی کل شیئن به عنوان اولی، این درسته. کل شیئن یعنی ذات و شی، یعنی ماهیت و شی. وقتی ذات و شی و ماهیت و شی میگیم، لا محاله حکمی که میاد باید حکم اولی باشه نسبت به این، عنوان شبهه که نداره، حکم اولیه. اگر حکم اولی باشه این حتی تعلم، به تعبیر صاحب کفایه، این حتی تعلم دال بر استمرار این میشه، استمرار حکم واقعی در مقام ظاهر این میشه استصحاب. این استدلال صاحب کفایه پایه و اساس محکم داره. اما یک اشکال وجود داره و اون این است که در حتی تعلم ما گفتیم دال بر استمرار نیست. حتی تعلم غایته، غایت از توابع کلامه، توابع کلام جهت میده به خود ثبوتی که در مقیا هست، ولذا در اینجا حتی تعلم قرینه میشه، حتی تعلم قرینه میشه که مراد از شیء در مقیا شیء به عنوان اولی نیست، شیء در ظرف عدم علمه، شیء در ظرف شکه، ولذا کل قضیه منقلب میشه و حکم ظاهری میشه. پس بیان صاحب کفایه اساس درسته، اما حتی که قرینه هست در اینجا برای رفعیت از اون شیء به عنوان اولی، ایشون آمده این رو دال بر استمرار قرار داده، در حالی که این تمام نیست. شیخ هم فرمود استمرار مقتضای خود مقیا هست، ما هم عرض کردیم در اینجا استمرار مقتضای طبیعت حکمه، اینا هست، دال نیست بر استمرار. تا فردا توضیحی باز خواهیم داد و میریم سراغ بحث سندی. و سلام علیکم.